بحث اصول حلقه ثانیه جلسه 88. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. عن امیر المؤمنین علیه السلام قال لا یجد عبد طعم ایمان حتى يترك الكذب هزله وجده. در کتاب شریف کافی باب الكذب حدیث 11 از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل میکنه که فرمودن بنده طعم ایمان را نمییابد، نمیچشد، مگر اینکه دروغ گفتن را ترک کند، چه دروغ شوخی باشه و چه دروغ جدی. به طور کلی دروغ گفتن رو، چه شوخی و چه جدی اون رو، ترک بکنه. خب بحث ما درباره ارکان منجزیت علم اجمالی بود. در بحث گذشته گفتیم که منجزیت علم اجمالی 4 رکن داره و اون 4 رکن رو توضیح دادیم. حالا شهید صدر در ادامه بحث هر یک از این ارکان رو بررسی میکنه که در چه مواردی علم اجمالی منجز نیست، به خاطر اینکه مثلا رکن اول مختل شده و وجود نداره، یا به خاطر اینکه رکن دوم و همینطور بقیه ارکان. یعنی میخوایم ببینیم که ما این 4 موردی را که به عنوان ارکان علم اجمالی شمردیم در چه مواردی علم اجمالی منجز نیست، و در هر موردی که منجز نیست کدام یک از این رکنها مختل شده و به خاطر اینکه مثلا اون رکن مختل شده منجزیت خودش رو علم اجمالی از دست داده. اما در مورد رکن اول که قبلا گفتیم، رکن اول این هست که علم به جامع ما باید داشته باشیم. اگر علم به جامع نداشته باشیم اون علم ما که علم مثلا اجمالی ما منجزیت نداره. حالا در چه مواردی این رکن اول مثلا مختل میشه و در نتیجه منجزیت علم اجمالی هم از بین میره؟ میگن این در موارد مختلفی این اتفاق میفته. مثلا اگر ما علم اجمالی داشتیم اما بعد از اینکه علم اجمالی پیدا کردیم متوجه شدیم که اون علم ما خطا بوده، اشتباه کردیم. مثلا علم اجمالی داشتیم که یکی از این دو ظرف نجس هست، بعدن متوجه شدیم که اشتباه کردیم. حالا یا اشتباه ما این بوده که یعنی متوجه میشیم که به طور کلی هیچ کدوم از این ظرف ها نجس نیست، یا متوجه میشیم که هر دو ظرف نجس هست. به هر حال اگر ما متوجه بشیم که اون علم اجمالی ما اشتباه بوده، خب دیگه اون علم اجمالی منجزیتش از بین میره. مورد دوم که باعث میشه که این رکن اول مختل بشه و در نتیجه منجزیت از بین بره، اونجایی که ما بعد از علم اجمالی نسبت به همون چیزی که علم داشتیم شک بکنیم. علم اجمالی داشتیم که یکی از این دو ظرف نجس هست، بعدن مثلا یه قرائنی پیدا بکنیم و یه شواهدی که شک کنیم که اصلاً آیا واقعا هر یکی از این دو ظرف نجسه یا نه. یعنی در همون موردی که علم داشتیم شک پیدا بکنیم، خب در این صورت هم دیگه اون علم اجمالی منجزیت نخواهد داشت. مورد سومی که باز این رکن اول مختل میشه در این مورد سوم، جاییست که در یک طرف از علم اجمالی ما، این اطراف علم اجمالی که داریم، در یک طرف تکلیف ساقط بشه، به طوری که اگر واقعا اون طرف متعلق حکم باشه دیگه ما بدونیم که نسبت به اون طرف تکلیفی نداریم. حالا با یک مثال روشن میشه. مثلا فرض بکنین ما دو تا ظرف شیر اینجا داریم و یکیش مثلا شیر گرمه، یکی شیر سرده. بعد حالا ما یه مریضی پیدا کردیم و از طرفی هم میدونیم که یکی از این دو شیر نجس هست. اینو میدونیم که یکی از این دو شیر نجسه و خوردنش حرامه. حالا اگر ما یه مریضی پیدا کردیم که دکتر به ما بگه که حتما باید شیر سرد بخورین تا این مریضیتون خوب بشه، به عبارت دیگه ما مضطر بشیم به خوردن مثلا اون ظرفی که شیرش سرد هست. خب در این صورت اگر اون شیر سرد همون شیر نجس باشه، به فرض اینکه حال ما که نمیدونیم، ما علم اجمالی داریم که یا این شیر یا اون شیر گرم نجس هست دیگه، ولی میگیم به فرض اینکه همین شیر سرد نجس باشه و خوردنش حرام باشه، چون ما اضطرار پیدا کردیم نسبت به خوردن اون شیر سرد، حرمت اون دیگه ساقط شده. چون رفع مضطر رو الی، یه وقتی اضطرار پیدا بکنین به یک انجامه کاری دیگه اونجا تکلیف ساقط میشه. بنابراین با توجه به این که ما نسبت به شیر سرد اگرم در واقع تکلیفی بوده، فعلا ما تکلیفی نداریم و ساقط شده. در نتیجه میگیم رکن اول در اینجا پس مختل میشه، چون رکن اول این بود که ما نسبت به جامع علم داشته باشیم. جامع چی بود؟ جامع این بود که یکی از این دو شیر نجس هست و خوردنش حرامه. الان ما علم نداریم که یکی از این دو شیر حتما خوردنش حرامه برای ما، اینو علم نداریم، چون اگر اون شیر سرد در واقع اون نجس باشه و حرام بوده باشه، برای ما که اون حرام نیست، برای ما اون شیر سرد چون اضطرار پیدا کردیم اون که حرام نیست، میمونه اون شیر گرم. شیر گرم هم که شک داریم که حرام هست یا نه، خب براءت جاری میکنیم. بنابراین اگر علم به جامع ما نداشته باشیم مختل بشه، ولو به خاطر اینکه نسبت به یک طرف علم اجمالیمون اضطرار پیدا کنیم یا به هر حال علت دیگه پیش بیاد که نسبت به یک طرف ما اون تکلیف واقعی هم اگر بوده ساقط بشه، در این صورت طرف دیگر رو میتونیم براءت جاری کنیم و دیگه طرف دیگه براءتش تعارض نمیکنه با این طرف، چون این طرف که نیاز به براءت نداره، خودش به خاطر اضطرار تکلیف ساقط شد، میمونه اون یکی طرف، اون طرف هم که دیگه معارضی نداره اون براءت، ولذا جاری میشه. این چند موردی که الان توضیح دادیم از مواردی بود که رکن اول مختل شده. حالا یک مورد دیگه هم هست که تا اینجا بخونیم بعد اون مورد بعدی رو توضیح میدیم. عبارت رو دقت بفرمایین. تا اینجا خوندیم جلسه قبل و کل الحالات التي تسقط فيها قاعدت و منجزیت العلم الاجمالی یرجع فیها هاز السقوط ال اختلال احد هازه الارکان الاربعه. همه اون حالاتی که ساقط می شود در اون حالات قاعده منجزیت علم اجمالی، بر می گردد در این حالات، این سقوط یعنی این که ساقط می شه این منجزیت، این سقوط منجزیت برمیگردد به اختلال یکی از این ارکان چهارگانهی که توضیح دادیم. یعنی هر جا شما دیدین که علم اجمالی منجزیت نداره، بدونین که حتما یکی از این ارکان چهارگانهی که ما گفتیم مختل شده. حالا ممکنه بعضی موارد باشه که دوتاش مختل بشه، سه‌تاش مختل بشه، ما حد اقلشو میگیم. یعنی هر جا که علم اجمالی منجزیت نداره، حد اقل یکی از این چهار رکنی که گفتیم مختل شده. فیختل الرکن الاول مثلا فیما اذن کشف للعالم بالاجمال خطأه او تشکک فی ذلک فیزول علمه بالجامع. پس مختل میشه رکن اول، مثلا رکن اول مختل میشه در جایی که اون کسی که عالم بالاجمال هست، یعنی اون کسی که علم اجمالی داره، منکشف بشه براش، روشن بشه خطأه، روشن بشه که اشتباه کرده. علم داشت که یکی از این دو ظرف نجسه، حالا براش روشن شد که اشتباه کرده، نه یکی از این دو ظرف نجس نیست. حالا یا هر دوش متوجه بشه پاکه، یا متوجه بشه که هر دوش نجسه، به هر حال متوجه بشه که اون علم اجمالی که داشت اون اشتباه بوده، پس دیگه اون علم اجمالی منجزیت نداره. اگه فهمید که هر دوش نجسه که علم تفصیلیه، دیگه این علم تفصیلی منجزه. اگرم فهمید که هر دو پاکه، که دیگه علم به طور کلی علم به نجاست نداره. بنابراین اگر متوجه بشه که اون علم اجمالیش خطا بوده، خب دیگه علم اجمالی که داشت منجزیتش از بین میره. او تشک که، یا این که شک بکنه، مورد دوم این که شک بکنه در اون علم اجمالی که داشت، فیزول و علمه بالجامعه، در نتیجه علم او به اون جامعی که قبلا علم داشت زائل میشه و در نتیجه مختل میشه، دیگه اون علم اجمالی منجزیت نخواهد داشت. مثال سوم که رکن اول مختل میشه، و کذالک فیما اذا کان فی احد الطرفین ما یوجب سقوط التکلیف لو کان موردا له، و همچنین در جایی که در یکی از دو طرف علم اجمالی ما چیزی باشه که موجب شود که تکلیف ساقط شود اگر اون طرف مورد تکلیف باشد. یعنی فرض میکنیم که اگر اون طرف مورد تکلیف باشد، این تکلیف ساقط شده. هر موقع اینطوری بشه که یک طرف علم اجمالی طوری باشه، چیزی باشه که اگر همون طرف مورد تکلیف باشه در واقع، میگیم دیگه ساقط شده تکلیف. مثل کجا؟ و مثاله ان یعلم اجمالا به ان احد الحلیبین من الحلیب المحرم ولکنه مضطر الى الحلیب البارد منهما اضطرارا یسقط الحرمت لو کان هو الحرام. مثالش این که دانسته شود اجمالا که یکی از این دو شیر، مثلا دو تا ظرف شیره، دانسته بشه که یکی از این دو شیر از حلیب حرامه، مثلا بدونیم که یکیش نجس شده و خوردنش حرامه، ولکنه اما مکلف اضطرار پیدا بکنه به اون شیری که مثلا سرد هست، مثلا یکیش فرض کنین شیر گرمه، یکی شیر سرده، این اضطرار پیدا بکنه به این که اون شیر سرد رو بخوره، اضطراری پیدا بکنه که یسقط الحرمه لو کان هو الحرام، که حرمت ساقط بشه اگر همون شیر سرد در واقع شیر نجس و حرام باشه. مثلا این یه مریضی داره که باید حتما این شیر رو بخوره تا مریضیش خوب بشه، و الا این مریضی هی بدتر میشه و خطر جانی براش داره. خب در این صورت میگیم این مضطره، خوردن اون شیر سرد براش اشکالی نداره. خب اگر اشکال نداره، پس به فرض این که این شیر سرد در واقع نجس باشه، نسبت به این طرف علم اجمالی که دیگه تکلیفی نداره، اگرم تکلیف بود به خاطر اضطرار ساقط شد تکلیف، میمونه اون طرف دوم، اونم که براءت جاری میکنیم دیگه، چون اون براءت در اون طرف دیگه معارض نداره. ففی مثل ذالک لا یوجد علم بجامع الحرمه، در مثل یه همچین موردی دیگه یافت نمیشود علم بجامع حرمت، دیگه علم نداره که یکی از این دو ظرف برای او حرام است. قبل از اینکه اضطرار پیدا بکنه، بله یکی از این دو ظرف، چون میدونست نجسه یکیش، میگفت یکی از این دو حتما حرامه، علم به جامع داشت. اما بعد از اضطرار دیگه نمیتونه بگه یکی از این دو ظرف حرامه، چون یکیش که اضطرار پیدا کرده مسلما اون دیگه حرام نیست، به فرض اینکه تازه در واقع نجس هم باشه دیگه حرام نیست. پس علم به جامع اینجا مختل شده. ففی مثل ذالک لا یوجد علم به جامع الحرمه، یافت نمیشه علم به جامع حرمت، از لو کان الحلیب المحرم هو الحلیب البارد فلا حرمت فیه فعلا به سبب الاضطرار، زیرا اگر اون شیر حرام همون شیر سرد باشه، یعنی اون شیری که مثلا نجس و حرام هست، همون شیر سردی باشه که این اضطرار پیدا کرده نسبت به او، فلا حرمت فی، این که دیگه حرام نیست فعلا به خاطر همین اضطراری که پیدا کرده. ولا فی الاخر، در مورد دیگر هم، ولا فی الاخره ولو کان هو الحلیب الاخر، و نسبت به طرف دیگر هم بله، فلا حرمت فیه فعلا به سبب الاضطرار، ولا فی الاخر ولو کان هو الحلیب الاخر، پس حرمتی نیست در این شیر فعلا به سبب اضطراری که داره، حرمتی فعلا وجود نداره، یعنی الان بالفعل نمیتونه بگه این شیر حرام است به خاطر اینکه این اضطرار داره نسبت به اون طرفی که شیر سرده و مثلا دکتر گفته حتما باید بخوری، پس فعلا اون که حرام نیست. در مورد شیر دیگه که شیر گرم هم نمیتونه بگه حتما بالفعل نسبت به این من تکلیفی دارم، نسبت به شیر گرم هم نمیتونه بگه. ولو کانه هو الحلیب الاخر، هرچند که اونی که در واقع امر نجس هست همون شیر دیگری باشه، یعنی شیر گرم باشه، چون این علم که نداره، علم اجمالی داشت که یکی از این دو نجس و حرام هست، نسبت به یک طرف که اضطرار پیدا کرد، نسبت به اون طرف هم خب براءت جاری میکنه، نمیتونه بالفعل بگه که این شیر برای من حرامه. بنابراین ولو کانه هو الحلیب الاخر، هرچند که اونی که در واقع امر حرام باشه همون حلیب شیر دیگری باشه، اونم بالفعل الان این نمیتونه بگه برای من حرامه. فالحرمتو ثابتتون فعلا، پس بگه که، پس در نتیجه بگه که حرمت بالفعل الان برای من ثابته. و هازا یعنی ان الحرمته لا یعلم ثبوتها فعلا فی احد الحلیبین، و این به این معناست که حرمت دانسته نشده از ثبوتش فعلا در یکی از این دو شیر، چون در مورد اون شیر که اضطرار پیدا کرد که به خاطر اضطرار نمیتونه بگه بالفعل حرامه، در مورد اون شیر بعدی هم که شیر گرم باشه اونم بالفعل که نمیتونه بگه حرامه، چون واقعو که نمیدونه، براءت میتونه جاری بکنه دیگه. این نسبت به جامع اگر علم داشت، اگر میتونست بگه که یکی از این دو شیر حتما بر من حرام است، خب یه علم بالفعل داشت، یعنی بالفعل میتونست بگه که یکی از این دو حرام است، خب اونجا باید احتیاط میکرد، چون علم به جامع داره. ولی الان دیگه چون علم به جامع نداره، بالفعل هیچ کدوم از این شیرها رو نمیتونه بگه حرامه، نمیتونه اون جامعه رو بگه احدهما حرام است، اینو که بالفعل نمیتونه بگه. اون شیری که اضطرارم پیدا کرده نمیتونه بگه، چون اضطرار دیگه اگرم در واقع حرام بوده که ساقط شده. اون یکی شیرم که شیر گرمه، اونم که نمیتونه بگه، چون نمیدونه اون حرامه، که بالفعل نسبت به او علمی نداره، بنابراین نسبت به اونم براءت جاری میکنه. بنابراین و هازا یعنی، و این معنیش این میشه که ان الحرمت لا یعلم ثبوتها فعلا فی احد الحلیبین، حرمت دانسته نشده از ثبوتش بالفعل در یکی از این دو شیر. و من اجل ذالک یقال، به خاطر همین گفته میشه که ان الاضطرار الی طرف معین للعلم الاجمالی یوجب سقوطه عن المنجزیه، اضطرار به طرف معینی از علم اجمالی موجب سقوط اون علم اجمالی میشه از منجزیت. این به طور کلی اینطوره دیگه، هر جا علم اجمالی داشتیم و بعد نسبت به یکی از اطراف این علم اجمالی اضطرار پیدا کردیم، یعنی ناچاریم که یکی از اطرافش رو انجام بدیم، دیگه به طور کلی اون علم اجمالی از منجزیت ساقط میشه. پس ان الاضطرار، اضطرار به طرف معینی از علم اجمالی موجب میشود سقوط اون علم اجمالی را از منجزیت. خب این پس تا حالا سه مورد، سه مثال زدیم برای مواردی که رکن اول مختل میشه و در نتیجه منجزیت علم اجمالی هم ساقط میشه. حالا مثال چهارم، مورد دیگری که بیان میکنن برای اینکه رکن اول مختل میشه و در نتیجه منجزیت از بین میره، اونجایی است که فرض کنین یک مکلفی عملی رو انجام میده. بعد از این که این عمل رو انجام داد، اون وقت علم پیدا بکنه که یا اون عملی که انجام داده تکلیف نسبت به او داشته، یا یک عمل دیگری که بعداً ممکنه انجام بده. مثلا فرض بکنین که یک کسی در ظهر روز جمعه نماز ظهر خوند. بعد از این که نماز ظهر خوند، بعد از انجام عمل علم اجمالی پیدا کنه. که یا اون نماز ظهری که خونده واجب بوده که باید بخونه، و یا نماز جمعه واجب بوده که بخونه. خب اینجا میگیم که این رکن اول مختل در اینجا، با اینکه این علم داره که یا اونی که خونده واجب بوده یا نماز جمعه، اما اینجا نسبت به جامع علم نداره. چرا؟ چون اگر اون چرا که خونده، مثلا نماز ظهری که خونده، اگر در واقع امر اون واجب بوده، که نسبت به اون که دیگه تکلیفی نداره، چون اونو خونده دیگه ساقط شد از عهدهش، اگرم تکلیفی بود دیگه تکلیفی نداره. میمونه نماز جمعه‌ای که نخونده. خب نماز جمعه که نخونده الان شک میکنه که آیا واجب نماز جمعه بخونه یا نه. خب براءت جاری میکنه. یعنی اینجا فرق میکنه با اون موردی که کسی قبل از انجام عمل، یعنی قبل از این که اصلا ظهر روز جمعه نمازی بخونه، علم اجمالی پیدا کنه. اگر در ظهر روز جمعه قبل از این که نمازی بخونه علم اجمالی پیدا کنه که یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، خب اینجا علم به جامع داره، میگه احدهما واجب است. این جامعیه که یقین داره، علم داره که حتما یکی از این دو واجب است. خب اون وقت میگیم که این علم اجمالی منجزه، احتیاطاً باید هر دو رو بخونه. اما این فرض ما اینه که بعد از این که یکی از اینها رو انجام داد، علم اجمالی برای او حاصل بشه. اگر بعد از انجام یکی از این دو علم اجمالی براش حاصل بشه، اونجا دیگه علم به جامع نداره. چون بعد از این که مثلا نماز ظهر یا نماز جمعه رو خون، علم پیدا کنه که یا نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر، یکی از اینها اگرم واجب بوده که دیگه نسبت به او تکلیفی نداره، چون انجام داده دیگه، تمام شد و رفت. الان که این علم براش حاصل میشه، نمیتونه بگه احدهما به عهده من هست، بالفعل الان یکی از این دو واجب است. نمیتونه اینو بگه، چون اگر اونی که خونده اون واجب بوده، در واقع اون که دیگه واجب نیست، اون چو انجام داد تمام شد. میمونه اینی که باقی مونده و نخونده، اینم که شک داره که آیا این واجبه یا نه، خب براءت جاری میکنه. بنابراین در این جور موارد که بعد از انجام یک طرف علم اجمالی حاصل شده، در این موارد چون علم به جامع نداره، بالفعل نمیتونه بگه احدهما به عهده من هست، اینجا میگیم این علم اجمالی منجزیت نداره. بله، عبارت رو نگاه کنین. و من حالات اختلال رکن الاول، و از جمله باز موارد حالاتی که رکن اول مختل میشه، ان یأتی المکلف به فعل مترسلا ثم یعلم اجمالا به ان الشارع اوجب احد الامرین. موردی که از حالات اختلال رکن اول اینه که مکلف بیاورد فعلی را مترسلن، یعنی همینطوری خودش بدون اینکه تکلیفی به عهدش بذارن و بگن حتما باید یکی از این دو رو انجام بدی، این خودش انجام بده یک طرف رو. ثم یعلم، سپس علم پیدا کنه. اینو دقت کنین که باید در این فرض علم اجمالی بعد از انجام یک طرف علم اجمالی باشه، یعنی قبل از اینکه دو طرف انجام بشه این علم اگه پیدا کرد، خب این علم به جامع داره. اما بعد از انجام یک طرف علم اجمالی اگر حاصل شد، ثم یعلم اجمالا، بعد از انجام یک طرف علم اجمالی پیدا کرد به ان الشارع اوجب احد الامرین، به اینکه شارع واجب کرده یکی از این دو را، مثل اون مثالی که زدیم، بعد از این که نماز ظهر رو خونده حالا تازه علم پیدا میکنه که یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه. به این کشاره واجب کرده است یکی از دو امر را اما ذاک الفعل یا همون فعلی که انجام داده قبلا و اما فعلا آخر یا یک فعل دیگری مثلا نماز جمعه رو. فعل الاول یکون التکلیف قد سقط بالاتیان بالمکلف به. پس فعل الاول یعنی اگر اون اولی که قبلا انجام داده واجب باشد، خب اون که ساقط شده با آوردن مکلفون به، یعنی اون انجام داده دیگه مکلفون به، اون که ساقط شده اگرم در واقع واجب بود. و علثانی یکون ثابتن، و بنابر این که دومی یعنی نماز جمعه مثلا نماز ظهر خونده حالا علم پیدا میکنه که یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه، بنابر این که دومی ثابت باشه یعنی در واقع نماز جمعه واجب باشد، فالتکلیف لا یعلم ثبوته فعلا، این که بالفعل نمیدونه که نماز جمعه واجبه، علم نداره که، این شک داره که آیا نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر، و الان علم پیدا کرده که یکی از این دو حتما واجب است. اگر اونی که واجب بوده نماز ظهری بوده که خونده، خب اون که ساقط شد تکلیف، چیزی نسبت به نماز ظهر چیزی به عهدش نیست فعلا، بالفعل الان وظیفه ای نداره. اگرم در واقع هم نماز جمعه واجب باشه، اینم که این علم نداره بهش، شک داره، وقتی شک داره براءت جاری میکنه، یعنی براءت در این طرف دیگه معارضی نداره، چون اون طرف دیگه ساقط شده، اینطور نیستش که بگیم جریان براءت در این طرف تعارض میکنه با جریان براءت در طرف دیگر، چون اون طرف دیگر که ساقط شد و دیگه هیچ تکلیفی نسبت به اون نداره، میمونه همین طرف باقی مونده، اینم مثل همون موارد شک بدوی میشه براءت رو جاری کنه و دیگه انجام نده اون طرف رو. بنابراین این مورد هم به خاطر اینکه علم به جامع مختل شده، یعنی همین رکن اول، میگیم که این علم اجمالی منجزیت نداره. خب این چند مثالی که زدیم همش از مواردی بود که رکن اول مختل شده بود، اما حالا چند مورد در مورد رکن دوم توضیح بدیم. یعنی رکن دوم این بود که قبلا گفتیم که توقف داشته باشه علم در همون جامع، و علم ما از جامع به بعض افراد به فرد سرایت نکنه، و الا اگر سرایت کرد دیگه اون علم اجمالی منجزیت خودش رو از دست میده. خب در کجا این رکن دوم مختل میشه؟ میگن مثلا اگر ما علم اجمالی داشته باشیم که یکی از این دو ظرف نجسه، بعد از این که علم اجمالی داریم که یکی از این دو ظرف نجسه، علم پیدا کنیم که این ظرف معین نجس است، خب اگر این طور بشه پس ما علم تفصیلی نسبت به یک طرف پیدا کردیم دیگه، نسبت به جامع نمیتونیم بگیم ما اجمالاً میدونیم یکی از این دو نجس است، نه، ما تفصیلاً یک طرف رو علم پیدا کردیم. این باعث میشه که ما نسبت به اون طرفی که علم تفصیلی پیدا کردیم خب تکلیف داریم، نسبت به اون طرف دیگر اون میشه شک بدوی. به عبارت دیگه اگر علم از جامع به فرد سرایت بکنه، در واقع این علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی و شک بدوی نسبت به اون طرف که سرایت کرده و معیناً فهمیدیم که تکلیف اینجاست، خب علم تفصیلی پیدا میکنیم، نسبت به اون طرف دیگر شک بدوی داریم، براءت جاری میکنیم. بنابراین اگر میدونیم یکی از این دو ظرف نجسه، بعد علم پیدا کنیم که این ظرف سمت راست مثلا نجسه، اینجا دیگه تکلیف ما نسبت به همون ظرف سمت راست تفصیلاً خواهد بود، نسبت به ظرف سمت چپ براءت جاری میکنیم. مورد دیگری که باز این رکن دوم مختل میشه، اونجاییست که ما فرض بکنین مثلا 10 ظرف اینجا داریم که 5 ظرف از این 10 ظرف فرض کنین مثلا به رنگ سفیده، 5 از این ظرف هم به رنگ مشکیه مثلا، بعد ما علم اجمالی پیدا میکنیم که 2 ظرف از این 10 ظرف نجسه. خوب دقت کنین، فرض کردیم 10 ظرف داریم که 5 سفید 5 مشکی، بعد علم اجمالی داریم که دو ظرف از این ده ظرف نجسه. خب تا وقتی که این علم اجمالی رو داریم باید نسبت به همه این ده تا اجتناب کنیم، چون علم اجمالی منجسه دیگه. اما حالا اگر فرض کنین ما یک قرینه‌ای پیدا کردیم، شاهدی پیدا کردیم که متوجه شدیم که این ظرف‌های سفید دو تاش حتما نجسه. فرضمون این بود که 5 تا سفید 5 تا مشکی بود دیگه. حالا اگر علم اجمالی پیدا کردیم که دو تا از این ظرف‌های سفید نجسه، اینجا هم میگیم باز این رکن دوم مختل شده. یعنی علم از جامعه‌ای که جامعه بین 10 تا بود دیگه، از اون جامعه‌ای که داشتیم سرایت کرد به 5 تا. یعنی قبلا میگفتیم دو ظرف از این 10 ظرف میدونیم حتما نجسه، الان که با قرینه و شاهدی که پیدا کردیم که دو ظرف از این ظرف‌های سفید نجسه، الان میگیم دو ظرف از این ظرف‌های سفید که 5 تا هستن، دو تا از این 5 تا نجسه. نسبت به 5 ظرف مشکی آیا نجسی داریم یا نه نمیدونیم، ممکنه اونام باز توش نجس باشه، ولی ما که اصلا دیگه نسبت به اون هیچ علمی نداریم. در اینجا اصطلاحاً میگن اون علم اجمالی کبیری که ما داشتیم به وسیله این علم اجمالی صغیر منحل میشه. یعنی ما یه علم اجمالی کبیر و بزرگی داشتیم که اطرافش 10 تا بود، میگفتیم دو ظرف از این 10 ظرف نجسه. بعد یه علم اجمالی دومی پیدا کردیم که دو ظرف از این ظرف‌های سفید نجسه. الان که میگیم دو ظرف از این ظرف‌های سفید، بازم این چیه؟ علم اجمالیه. منتها این علم اجمالی دوم اطرافش 5 تاست، یعنی یه علم اجمالی صغیره. در اینجا این علم اجمالی صغیر و کوچیک باعث میشه که اون علم اجمالی کبیر منحل بشه. یعنی ما نسبت به این علم اجمالی صغیر باید احتیاط کنیم، یعنی این 5 تا ظرف سفید رو باید اجتناب کنیم، اما اون 5 ظرف مشکی رو دیگه لازم نیست اجتناب کنیم، میتونیم نسبت به اون 5 تا کلن براءت جاری کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه ما نمیدونیم بین اون 5 ظرف مشکی نجسی هست یا نه، اجمالاً هم نمیدونیم. احتمال میدیم، شک بدوی هست دیگه، احتمال میدیم اونجا هم نجسی باشه، ولی دیگه علم اجمالی که نداریم، خب براءت جاری میکنیم. ولی این ظرفای سفید و چرا؟ این ظرفای سفید رو میدونیم که حتما دو تاش الان نجسه. بنابراین این علم اجمالی صغیر باعث میشه که اون علم اجمالی کبیر منحل بشه. برای اینکه علم اجمالی کبیر با علم اجمالی صغیر منحل بشه، میگن دو نکته رو باید دقت داشته باشیم، که این دو نکته باید وجود داشته باشه. یکی این که اطراف علم اجمالی صغیر ما باید جزء همون اطراف علم اجمالی کبیر باشه. یعنی اون علم اجمالی کبیری که داریم نسبتشو با این علم اجمالی صغیر که میسنجیم عام و خاص مطلق به اصطلاح باشن. این علم اجمالی صغیر باید جزء اطراف اون علم اجمالی کبیر باشه، نه اینکه خود این علم اجمالی صغیر یه افرادی داشته باشه خارج از محدوده علم اجمالی کبیر. نه، در صورتی علم اجمالی صغیر باعث انحلال علم اجمالی کبیر میشه که اطرافش جزء اطراف اون علم اجمالی کبیر باشه. نکته دوم این که باید تعداد معلوم در علم اجمالی صغیر با تعداد معلوم در علم اجمالی کبیر نسبت به تعداد علم اجمالی در اون کبیر نسبت به اون بیشتر کمتر نباشه، حالا یا مساوی باشه یا بیشتر باشه. به هر حال ما اون تعداد معلومی که در علم اجمالی صغیر داریم نباید کمتر از علم اجمالی که در کبیر داشتیم باشه، که در همین مثالی که زدیم همین طور بود دیگه. ما در علم اجمالی کبیر میگفتیم دو تا از این 10 تا میدونیم نجسه، حالا ممکنه بیش از دو تا هم باشه، ولی دو تاشو علم داشتیم که حتما دو تا از این 10 تا نجسه. بعد در اون ظرف های سفید هم گفتیم چی؟ گفتیم علم پیدا میکنیم که در بین این ظرفهای سفید دو تاش حتما نجسه. ببینید هر دو رو دو مثال زدیم. اگر مثلا ما در اون علم اجمالی کبیر میدونیم که دو تا از این ده تا نجسه، بعد در این پنج تا سفید علم پیدا کنیم که یکی از این پنج تا نجسه، این باعث نمیشه که علم اجمالی کبیر منحل بشه، چون بازم میگیم در بین اون پنج تای بعدی که مشکی هست با این سفیدا مجموعه که میسنجیم بازم حتما در این مجموعه ده تا یکیش نجسه. برای اینکه این اتفاق پیش نیاد باید تعداد معلوم در علم اجمالی صغیر حالا یا مساوی یا بیشتر باشه، نباید کمتر باشه تعداد معلوم در علم اجمالی صغیر، تا اینکه بتونه این علم اجمالی صغیر اون کبیر رو منحلش بکنه. این دو نکته اگر وجود داشته باشه همیشه علم اجمالی صغیر باعث انحلال علم اجمالی کبیر میشه، چون رکن دوم که همین بود که باید علم در جامع توقف داشته باشه و سرایت به فردها نکنه، اون مختل میشه رکن دوم. حالا عبارت رو نگاه کنین. و یختل رکن ثانی فیما اذا علم المکلف اجمالا به نجاست احد المائعین. و رکن دوم که همون وقوف توقف علم بر جامع و عدم سرایت به فرد بود دیگه، رکن دوم. این رکن دوم مختل می شود در جایی که مکلف علم پیدا کند اجمالا به نجاست یکی از دو مایه، ثم علم تفصیلا به ان احدهما المعین نجسون، بعد علم تفصیلی پیدا کنه که یکی معین از این دوتا نجس است. ففی مثل ذالک لا یبقى العلم واقفا علی الجامع، در مثل همچین موردی علم توقف بر اون جامع نداره، بل یسری الی الفرد، بلکه علم از اون جامع به فرد سرایت کرده. و هو معنا ما یقال من انحلال العلم الاجمالی بالعلم التفصیلی و شکل بدوی، و این معنای اون چیزی است که گفته می شود که انحلال پیدا میکنه علم اجمالی به وسیله انحلال پیدا میکنه علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی، یعنی منحل میشه اون علم اجمالی ما وقتی سرایت کرد، منحل میشه به علم تفصیلی نسبت به همون فرد معینی که علم پیدا کردیم، و شک بدوی هم نسبت به اون طرف دیگر علم اجمالی. و کما ینحل العلم الاجمالی بالعلم تفصیلی نتیجتا لاختلال رکن ثانی، کذالک قد ینحل به علم اجمالی اصغر منه لاختلال هازر رکن ایزن. و همچنان که علم اجمالی منحل می شود با علم تفصیلی در نتیجه اختلال رکن دوم که توضیح دادیم، همچنین گاهی منحل می شود اون علم اجمالی به وسیله علم اجمالی که کوچکتر است از اون علم اجمالی که داشتیم، به خاطر اینکه همین رکن دوم مختل میشه، اون علم اجمالی کبیر بزرگی که داشتیم اون دیگه منجزیتش از بین میره و منحل میشه. و توضیح و ذالک، حالا توضیح این مطلب که چطور میشه یه علم اجمالی به وسیله علم اجمالی کوچیکتر از خودش منحل بشه، توضیحش اینه که انا قد نعلم و اجمالا به نجاست ما عین فی ضمن عشره. گاهی مثلا ما میدانیم علم اجمالی داریم که دو مایه دو ظرف مثلا در بین ده ظرف نجسه، ده تا ظرف داریم که میدونیم دو تاش نجسه. حالا ما طوری هم مثال زدیم که واضح تر بشه، مثلا این ده ظرف هم فرض کنیم پنج تاش سفید رنگش پنج تاش مشکیه، ما میدونیم این ده تا حتما دو تاش نجسه. فهذا العلم الاجمالی له عشرة اطراف و المعلوم نجاسته فيه اثنان منها. پس اون علم اجمالی ما ده طرف داره و اونی که میدونیم حتما نجسه دو تاست، و المعلوم نجاسته فيه اونی که معلومه که در این ده تا نجس هست دو تاست، میدونیم دو تا از این ده تا حتما نجسه، حالا شاید هم بیشتر باشه ولی دو تاشو ما علم داریم، دو تا از این ده تا میدونیم حتما نجسه. و قد نعلم بعد ذلک اجمالا به نجاست ماء عین فی ضمن هذه الخمسه بالذات من تلک العشره، و قد نعلم و گاهی علم پیدا میکنیم بعد از ذالک، بعد از اینکه ما علم داشتیم که دوتا از این ده تا نجسه، بعد از اون علم پیدا میکنیم اجمالا به نجاست دو مایه در ضمن این پنجتا به طور خاص به ذات، یعنی این پنجتا به ذات از اون دهتا میفهمیم دوتاش نجسه. مثلا همون پنجتایی که رنگ سفید داشت ظرفش، میفهمیم که دوتا از این ظرف هایی که سفیده اینها نجسه دوتاش. خب در این صورت فینحل العلم الاجمالی الاول بالعلم الاجمالی ثانی، پس علم اجمالی اولی که داشتیم که ده طرف داشت، به وسیله علم اجمالی دوم که پنج طرف داره، به وسیله علم اجمالی دوم منحل میشه اون اولی. و یکون و شک فی الخمسه الاخرى شکن بدویان، اون وقت شک در مورد اون پنج تای دیگه، مثلا اون پنج ظرف مشکی، شک نسبت به اونها میشه شک بدوی. لان العلم بجامع اثنین فی عشره سرا الى خصوصیت جدیده، به خاطر اینکه علم ما به اون جامعی که میگفتیم دوتا در بین ده تا نجس هست، این دوتا در بین ده تا سرایت کرد به یک خصوصیت و یک ویژگی جدیدی، و هیه کون الاثنین فی ضمن الخمسه، سرایت کرد به اینکه ما دانستیم که در ضمن پنج تا دوتاش نجسه. قبلا میگفتیم در ضمن این ده تا حتما دوتاش نجسه، الان تبدیل شد اون علم اجمالی ما به یک علم اجمالی کوچیکتری، میگیم در بین این پنجتا دوتاش نجسه. فلم یا اد تردد و فی نطاق العشره، پس شمارده نمیشود تعدد در محدوده دهتا، دیگه در محدوده دهتا ما نمیگیم مردد هستیم، بل فی نطاق الخمسه، بلکه در محدوده پنجتا الان ما مرددیم، نسبت به این پنج ظرف سفید مرددیم که کدوم یک از این پنج تا نجسه، چون میدونیم دو تا از این سفیدا نجسه. اما نسبت به کل ده تا دیگه نمیگیم ما بین این ده تا مرددیم، چون احتمال میدیم که به طور کلی اون پنج ظرف مشکی همش پاک باشه، بنابراین ما در بین این پنج ظرف سفید دیگه مردد هستیم. پس اون علم اجمالی که ده طرف داشت اون منحل شد و اومد یه علم اجمالی کوچکتر که پنج طرف داره الان ما داریم، نسبت به اون پنج تای مشکی دیگه براءت جاری میکنیم. و یسمى العلم الاجمالی المنحل بالعلم الاجمالی الكبير والعلم الاجمالی المسبب لانحلاله بالعلم الاجمالی الصغير، و نامیده میشود علم اجمالی که منحل شده نامیده میشود علم اجمالی کبیر، همون که ده طرف داشت اونو میگیم علم اجمالی کبیر، و علم اجمالی که سبب انحلال اون یکی علم اجمالی شد اینو اسمشو میذاریم علم اجمالی صغیر، یعنی اون علم اجمالی که پنج طرف داره که سبب شد که اون علم اجمالی ده طرفی منحل بشه، اون علم اجمالی که مسبب انحلال اون یکی علم اجمالی کبیره اسمشو میذاریم علم اجمالی صغیر. لان اطرافه اقل عددن، به خاطر اینکه اطراف این یکی علم اجمالی که سبب انحلال اون قبلیه شد اطرافش تعداد کمتری هست اسمشو میذاریم علم اجمالی صغیر. و یعبر عن ذالک بقاعده انحلال العلم الاجمالی الكبير بالعلم الاجمالی صغیر، و تعبیر میشود از این موردی که الان توضیح دادیم تعبیر میشه به قاعده انحلال علم اجمالی کبیر به وسیله علم اجمالی صغیر. یعنی در اصول هر موقع میگن مثلا در اینجا علم اجمالی کبیر با علم اجمالی صغیر منحل شده، منظورشون همینیه که ما الان توضیح دادیم، که در واقع همون رکن دوم در اینجا مختل شده و باعث شده که اون علم اجمالی کبیر از منجزیت بیفته. بعد این نکته رو که گفتیم تذکر دادن که برای اینکه علم اجمالی کبیر به وسیله علم اجمالی صغیر منحل بشه دو نکته باید، دو امر باید حتما باشه، یکی این که اطراف علم اجمالی صغیر باید در محدوده همون اطراف علم اجمالی کبیر باشه، دوم هم این که اون مقدار تعدادی که معلوم است در علم اجمالی کبیر نباید بیشتر از تعداد علم اجمالی صغیر باشه، یا به عبارت دیگه اون مقداری که معلوم است در علم اجمالی صغیر نباید کمتر از معلوم در علم اجمالی کبیر باشه. این دوتا باید وجود داشته باشه تا این اتفاق بیفته که منحل بشه اون علم اجمالی کبیر. و یتوقف و انحلال و علم اجمالی به علم اجمالی انسان، متوقف است منحل شدن علم اجمالی به وسیله یک علم اجمالی دوم، برای اینکه منحل بشه متوقف بر اینه که اولا الا ان تکون اطراف الثانی بعض اطراف العلم الاول المنحل کما رأینا فی المثال، اولا باید اطراف اون علم اجمالی دوم ما بعض اطراف همون علم اجمالی اول باشه که منحل میشه، همچنان که در مثال توضیح دادیم. و ثانیا الا ان لا یزید عدد المعلوم بالاجمال فی العلم الاول المنحل على المعلوم اجمالا بالعلم الثانی. نباید ثانیا اینکه نباید بیشتر باشد تعداد معلوم در علم اجمالی اولی ما این که منحل میشه، نباید تعداد معلوم بیشتر باشه نسبت به معلوم اجمالی در علم دومی ما. در علم اجمالی دوممون نباید این تعدادش کمتر از او باشه، یعنی باید یا مساوی یا این در علم اجمالی صغیر تعداد بیشتر باشه. نباید تعداد معلوم در علم اجمالی کبیر تعدادش بیشتر باشه از اون تعدادی که در علم اجمالی صغیر برای ما معلومه. لا یزید، نباید بیشتر باشه در علم اجمالی کبیر تعداد از علم اجمالی صغیر. فلو زاد لم ینحل، اگر تعداد معلوم در علم اجمالی کبیر بیشتر از علم اجمالی صغیر باشه، تعداد معلوم ها، اون مقدار که مثلا دوتا در بین ده تا ما مثال زدیم، در علم اجمالی صغیر، در علم اجمالی صغیر هم گفتیم دوتا در بین پنج تا میدونیم نجسه، هر دو مساوی بود. نباید در اون بین ده تا اگه سه تا مثلا باشه توی این صغیر ما دوتا باشه، خب این منحل نمیشه. فلو زاد لم ینحل، اگر اون معلوم در علم اجمالی کبیر زاده بیشتر باشه، زیادتر باشه، منحل نمیشه. کما لو افترضنا فی المثال ان العلم الثانی تعلق به نجاست مائع فی ضمن الخمسه، مثل این که مثلا فرض بکنین شما در همین مثالی که زدیم که علم اجمالی دومی که داریم همین صغیر تعلق پیدا کنه به نجاست یک مایع در ضمن پنجتا، یعنی ما بدانیم که در بین این پنجتا ظرف سفید یکیش نجسه، خب این چون یکی کمتر از اون دوتاییه که معلوم به علم اجمالی در کبیر بود، باز اون کبیر منحل نمیشه. فَإِنَّ الْعِلْمَ الْإِجْمَالِيَّ بِنِجَاسَتِ الْمَائِ الثَّانِي فِي ضِمْنِ الْعَشَرَةِ يَظِلُّ ثَابِتًا، پس همانا علم اجمالی به نجاست یک مایع در بین اون دهتا، یعنی اون مایع دوم که باز احتمال میدیم در بین اون دهتا یکیش باز نجس باشه دیگه، اگه علم اجمالی صغیر ما معلومش یکی باشه، علم اجمالی کبیر ما معلومش دوتا باشه، خب اینجا نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که خب یکیشو فهمیدیم که در بین این پنجتاست، ولی اون یکی باقی مانده باز میگیم در بین دهتا یکیش احتمال میدیم نجس باشه. پس چی میشه؟ یزل و ثابتن. پس اون علم اجمالی کبیر ما همچنان ثابت باقی میمونه که میگیم یکی از این دهتا باز حتما نجسه، پس منحل نمیشه. خب اینجا هم توضیح در مورد رکن دوم بود، اما حالا مواردی که رکن سوم یا رکن چهارم مختل بشه، اینو انشاءالله در بحث بعدی بررسی میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، والحمد لله رب العالمین.